بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الرابع أيبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له و الاغوا هنا ایزن از صحه ولو علل قول به بطلان الفضولیه و الوقوف علل اجازه و الوقوف علل اجازه به مثل ما مرف سالسه و فی عدم الوقوف هنا وچون لا یجری فی سالسه ولذا قبل لزومه هنا بعض من قال بالخیار فی سالسه. خب بحث پایانی این فروع فضولی این بحث چهارم هستش که اگر چنانچه شخص مبیع رو بفروشد بایی که اعتقاد داره برای غیر است ولی برای خودش بفروشه، بعد منکشف شد که مال خودش بوده، در حقیقت یه نحوه تجلی میکنه با ای که معتقده که مال دیگریست، به عنوان غصب میفروشه، توجه هم داره ولی برای خودش میفروشه که پول خودش بگیره. بعدن کشف خلاف میشه. آقای شیخ فرموده که این صورت رابعه هم مثل صورت ثالثه محکوم به صحته، ولو مقائل بشیم که بیع فضولی باطله، اینجا در حقیقت چون ملک ملک خودش بوده بود و بیرم برای خودش انجام داده، شرایط صحت فراهمه. و البته بحثی بود که حالا اجازه هم میخواد یا نمیخواد، اینجا حالا بگیم وچی داره که چرا اجازه هم ملحق بشه، هرچند میتونیم بگیم اجازه هم نمیخواد، برای اینکه وقتی که میفروخ درسته که اعتقاد داشت این مال غیره، ولی چون برای خودش فروخ، به عنوان خودش فروخ، از اون طرف هم فی الواقع خودش مالک بوده، پس بگیم دیگه اجازه هم نمیخواد. بعدن که کش شد مال خودشه محکوم به صحت میشه و در واقع بگیم این بیع اصیله نه بیع فضولی. وقت اینجا اگه سوال بکنید که فرق این الرابعه با ثالثه چی میشه، در سال سه ببینید اونجا لنفسه نبود، درسته که اعتقاد داشت که انه لغیره ولی برای غیرم میفروخت، یعنی میدونستی کتاب مال زیده به عنوان زیدم میفروش، لغیرهی بود، اما اینجا نه، اینجا لنفسهی میفروشه، پس فرقش فقط همین شد، اونجا لغیره میفروشه یعنی برای مالک، بعدن کشف میشه که خودش مالک بوده، کتابی رو فکر میکرد مال برادرشه، به عنوان برادر فروخ، بعد معلوم میشه مال خودشه. مسئله دیروز بود، مسئله امروز اینه که نه، کتابی در حقیقت مال خودشه ولی نمیدونه که مال خودشه، بعدی رو برای خودش میفروشه، تنها فرقی که داره همینه، اینجا برای خودش میفروشه نه برای مالک، مالک هم که خودش بود، پس اینجا باید ما حکم به صحت بکنیم، مشکلی نیست و در واقع گفتم این بیع اصیل میشه. این تتمه رو تطبیق بکنیم تا بحث جدید رو وارد بشیم. الرابعه تو یعنی مسئله رابعه انه ان یبیع لنفسه، یبیعه یعنی این بایه بفروشد لنفسهی، مبیع رو برای خودش بفروشد، به اینکه پولش برای خودش بشه بفروشه، به اعتقاد انه لغیره، بایی که معتقد است که این مبیع برای غیره، یعنی فکر میکنه من غاصبم، اعتقاد داره که این مبیع مال غیره، خودشو غاصب میدونه، اما معزاله جرأت میکنه این مالو برای خودش میفروشه. فنکشف انه لهو، بعد منکشف شد که انه یعنی این مبیع برای خودش بوده و نمیدونسته که این برای خودشه. فرض کردیم مثال زدن به همین که مالی از پدر به او به اس رسیده، خبر نداشته. بعد فکر میکرده که این مال باباست یا مال برادره، مزالک به عنوان خودش فروخ، ولی بعد معلوم شد خوشبختانه خودش مالک بوده. ول اقوا هنا، اقوا یعنی قول قوی در مقابل قول ضعیف. اقوای در اینجا ایزن یعنی مثل صورت سالسه از صحه. صورت سالسه کدام بود؟ ان یبیع لغیرهی، اینجا داره لنفسهی، اونجا بود لغیرهی، به اعتقاد انه لغیرهی، به اعتقاد انه لغیره اونجا بود. فقط فرقش اینه که اینجا لنفسه میفروشه، اونجا لغیره میفروخ. اینجا هم حکم به صحت بکنیم قول قویست در مقابل قول ضعیف. گفتیم این اقوا اینجا افعل و تفصیل نمیشه، به معنای قول قوی بگیرید، یه افعل وصفیه چون معنا نداره فقیه بگه قول مقابل من قویه و قول من قوی تره، این فقیه که اینجور نمیگه. خب ولو علل قول به بطلان الفضولی، این ولو تعمیم میده، میگه در صورت رابعه اقوا قول به صحت هست ولو هم ما قائل بشویم که به فضولی باطله. فرضاً اگر بگیم به فضولی باطل است و وقوف علل اجازه یعنی توقف داره بر اجازه، اینجا رو باید بگیم صحیحه، ولو قائل بشویم که به فضولی مطلقا باطله. به فضولی مثلا جایی که مال غیر رو برای غیر بفروشه نه برای خودش، اونجا رو ممکنه یکی بگه باطله. خب اونجا رو میگیم باطله، ولی اینجا رو نمیتونیم بگیم باطله چون اینجا دو تا خصوصیت داره، یکی برای خودش فروخته، یکم مال در واقع مال کی بوده؟ بله مال خودش بوده، ولی در اون مواردی که میگن فضولی باطله در حقیقت مال مال غیر بوده در واقع، و ری حساب وچی برای بطلان داره. اما اینجا چه وچی داره که بگیم باطله؟ پس بر فرضم ما به فضولی را باطل بدانیم، ماننفی باطل نیست، برای اینکه ظاهرش فضولیه ولی واقعا اصیله. خب ولو علل قول به بطلان الفضولیه والوقوفه علل اجازته، این والوقوفه عط میشه بر قول، یعنی ولو علل قول به بطلان الفضولی والقوله به وقوفه علل اجازه، یعنی قائل بشیم که اگرم صحیحه اجازه میخواد. خب میگه اینجا حتی چه بسا اجازه هم نمیخواد، این وقوفی رو که در بیع فضولی لازم میدانستیم، بله وقوف بر اجازه اینجا معتبر نیست چون این مال خودش بوده برای خودش هم فروخته، که انهی ندبه راضی بوده به این بی. خب این ظاهرا اینجور باید معنا کنیم، ولو علل قول به بطلان الفضولیه والوقوفه علل اجازته. خب به مثل ما مرف سالسه، حالا اینجا رو ببینم، بله اگر باب استیناف بگیریم شاید درست‌تر باشه، برای اینکه اجازه هم میخواد چون بعدش میگه فی عدم الوقوف هنا و چون. حالا ببین عبارت رو اینجور بخونیم چی میشه، فنکشف انه له و لغوا هنا ایضا از صحه ولو علی القول به بطلان الفضولی. این تمام والوقوف علی اجازه به مثل ما مردف سالسه، بله اینجا اینجور بگیم ولغبا هنا از صحه ولوقوف، ولوقوف عد بکنیم به صحه، اقوا در اینجا صحت است و اقوا وقوف بعد اجازه است. این به نظرم میاد این درست باشه که اینم بره جز اقوا، یعنی شیخ فتواش اینه که ماننفی صحیحه و علل اقوا متوقف بر اجازه هست، لذا بعدش میگه احتمال داره اجازه نخواد، ولی علل قول القوی بگیم اجازه هم میخواد. میدونی سر چیه؟ درسته که مال خودشو فروخته، درسته به عنوان این که مال خودم میفروشم، ولی در حقیقت این چیه؟ این که خبر نداشتی که مال خودشه، چه بسا اگه میدونست مال خودشه همچه غلطی نمیکرد، این مال غیر بود که آتم بخشی شد. پس این وقوف عت بگیریم به صحت، ولغوا هنا ایزن اصحه والاقوا هنا ايضا الوقوف علی الاجازه، مثل صورت قبلی. به مثل ما مرد در فرض ثالثه، که مال غیر رو برای غیر میفروخت نه برای خودش. اون تو بعدن معلوم میشد که مال خودشه. خب حالا از اینجا مطلب جدا میشه. و فی عدم الوقوف هنا وجهون، ای و فی عدم الوقوف یعنی عدم وقوف بر اجازه، که بگیم نه دیگه، چون مال خودش بوده است و به عنوان خودش هم که فروخته، بگیم موقوف نیست صحت این بی اینجا بر اجازه، این عدم وقوف هنا وجهون، یعنی اینم یه وجهی داره و وجه صحیح هم داره. گفتم برای اینکه مال خودش رو فروخته به عنوان خودشم، به نفسهی هم فروخته، یه وجه اینجوری برش درست بکنیم که این وجهی که اینجا جاریست لا یجیف سالسه، این وجه در سالسه نمیاد. میدونید چرا در سالسه نمیاد؟ او فروخ لغیرهی، اینجا فروخته لنفسهی، این وجه اینجا مثلا بعید نیست. ولذا شیخ اسدالله قبوا اللزومه هنا بعض، و این بعض منظور شیخ اسدالله توسریست که این نزدیک به زمان شیخ بوده، یعنی معاصر با شیخ نبوده، چون اگه زمان شیخ رو درک میکرد میشدن معاصر، این قبل از شیخ بوده، ولی این نظرش اینه که ولذا قبل لزومه، لزوم یعنی بدون اجازه، نیاز به اجازه، تقویت کرده است لزوم را هنا در اینجا. بعض من قال بالخیاره فسالسه، بعض یعنی شیخ اسدالله که قائل شد به خیار در سالسه، در سالسه گفته طرف خیار داره، یعنی کی؟ همین مالک که الان بایه بود و بعد معلوم شد مالکه، خیار داره، یعنی بعد که معلوم شد مال خودش بوده میتونه امضا بکنه، میتونه رد بکنه، فسخ بکنه، اونجا قائل به خیار شد. ولی اینجا رو گفته است که نه، امضا و اجازه مطرح نیست، اینجا در حقیقت محکوم به لزومه دیگه، وجهی برای عدم لزوم پیدا نمی کنیم. خب این مطلب تا اینجا الحمدلله تمام شد. حالا اما القول فی المجاز، ببینید قول در مجاز یعنی عقد مجاز، عقدی که بله برای همین بایه‌ای که در حقیقت مالکه، برای خودش، برای همین فضولی، آره دیگه، این مال خودش رو فروخته، مال خودش رو فروخته، اون وقت در صورت که لغیره بفروشه خب گفتیم خیار داره، اما اگه لنفسه بفروشه گفتن که خیار نداری، لازمه. ولی شیخ تقویت کرد گو علل اقوا وقوف هم هست، یعنی چون این درسته که لنفسهی فروخته، ولی اگه میدونست که مال خودشه چه بسا نمیفرو، پس این وقت بشه برای توقف بر اجازه، نه اینکه بگیم محکوم به لزوم است، بگیم یا رو بی انجام دادی و تموم شد، نه بابا، دادش میره بالا، میگه من خبر نداشتم که مال خودمه، من کاسه خودم رو کپ کردم، من این کارو نمی کردم اگه میدونستم، پس یه حق امضا اجازه بش بدیم، میخوادم رد بکنه. اما القول فعل مجاز، مجاز یعنی عقدی که اجازه داده شده، فرض این عقد فضولی صورت گرفته، بعدن مالک اصلی هر که میخواد باشه، میخواد بایه باشه، میخواد غیر بایه باشه، فرض این است که بیه فضولی رو امضا میکنه، وقت از این عقد ما تعبیر میکنیم به عقد مجاز، یعنی عقد اجازه داده شده. عقد مجاز ایشون میگه اگه بخوایم صحبت در اینو استیفا بکنیم باید اموری مطرح بشه. امر اول این که خود عقد باید جامع شرایط باشه، یعنی یه عقد فضولی جامع جمعی شرایط باید انشاء بشه. اینم که میگیم جامع جمعی شرایط یعنی چه شرایط صیغه، چه شرایط مثلا متعاقدین، چه شرایط عوضن، یعنی عقد فضولی این سه شرط رو باید داشته باشد. اول شروطی که در صیغه مطرحه، مثلا فرض بکنید که قصد انشاء بکنه طرف، این معتبره، اگه بایه فضولی قصد انشاء نکرده، قصد اخبار کرده، این اصلا زمینه برای صحت نداره، چه رسه به اجازه. یا نه بفرماد ایجاب اول نبود، اول قبول بود بعدن ایجاب بود، خب ما در کل بیهات چه اصیل چه فضولی شرط میدانیم تقدم ایجاب بعد قبول، یا اون منشه اون عاقد باید قصد انشاء بکنه نه قصد اخبار، یا بعضی ها مازبیت رو عربیت رو اینا رو معتبر میدونستن، منتها حالا اینجا دیگه موالات رو نمیتونیم معتبر بدونیم یا تطابق رو، چون موالات نیست که، به فضولی 5 روز پیش انجام شده قبول حالا میاد، یا تطابق هم چه بسا نیست. قول نفسهی فروخ ما ده نفسهی اجازه نمی کنیم، ما برای خودمون اجازه می کنیم. پس تطابق یا مثلا فرد بکنید موالات اینا چه بسا معتبر نیست، ولی عمده شروط صیغه معتبره که حداقل مثلا قصد انشاء معلول رو بکنه، قصد انشاء تملیک اینن به عوضن رو داشته باشد، قصد اخبار نباشه، اخبار مثل که نکاح به قصد اخبار باطله، بیان به قصد اخبار باطله. و دیگری تقدیم و لیجابه علال قبول. خب این یک شرط. یه شرط هم مربوط میشه به متعاقده، مثلا درستی که فضولیه ولی بی در پیکر که نیست که، فقط اینه که فضولیه. خب از اون طرف باید طرف مختار باشه، مکره نباشه، یا مثلا باید بالغ باشه، باید عاقل باشه. این شرایط معتبری در متعاقدن اینجا معتبره تا وقت اجازه درستش بکنه. یکی دیگه هم شرایط عوضن، مثلا مالیت، اگر مبیع فضولی اصلا مالیت نداشت، حالا ملکیت که اینجا خوب برای خودش ملکیت نداره ولی برای مالک واقعی ملکیت هست، همو بسه، ولی مالیت اگر نبود چه میگی؟ شیء که مالیت نداره اصلا قابله یا مثلا قدرت بر تسلیم ولو حین الاجازه. پس این شرایطی که در خود صیغه یا در متعاقدن یا در عوضن در بیع اصلی شرط بود، در بیع فضولی هم چیه؟ معتبره. اینا باید فراهم بشه تو اجازه بعدی تأثیر بکنه. اگر اصلا عد پا نگرفته، مختل بود، یا از ناحیه شروط صیغه یا از ناحیه متعاقدن یا از ناحیه عوضن، اگر مختل بود اجازه چی رو میخواد درست بکنه؟ اصلا مختزی نیست که تا اجازه او رو صحیح بکنه، خب یعنی لازمش بکنه. بعد اون وقت حالا بعضی تفصیلاتی هم اینجا آوردن که دیگه تفصیلات رو کلن عایشه قبول نمی کنه. بعضی گفتن این شرایط فقط در رابطه با اصیل معتبره، فضولی لازم نیست شرایط رو داشته باشه. مثلا فضولی اگر بالغ هم نبود، نمیدونم فضولی اگر عاقل هم نبود اینها، یا قصد انشاء هم نداشت، ایشون میگه نه فرق نمی کنه، چه اون طرف عد که اصیله چه اون طرف عد که فضولیست، این شرایط معتبره، تفاوتی نمیبینیم. تنها چیزی که معتبر نیست رضایت مالکه، چون اگر رضایت مالک هم معتبر بود دیگه اصلا چیه؟ فضولی نیست که، میشه اصیل. پس این شرط رو فاکتور میگیریم، ولی بقیه شرایط لازمه تا اجازه تأثیر بکنه. خب اما القول فی المجاز، این اما القول که میگه چون قبلا شرایط متعاقدین رو گفتیم در عقد فضولی، شرایط عوضین هم گفتیم، حالا میپردازیم به خود شرایط مجاز، یعنی العقد الذی اجیزه، المجازش الفلام موصوله، یعنی عقدی که اجازه شده، منظور عقد فضولی. فاستقصاؤه، سخن در عقد مجاز، استقصاش یعنی به پایان رساندنش، یکونو به بیان امور. استقصا ضمیر به اون القول برمیگرده. الاول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع شروط المعتبره فی تأثیره ادا رضا المالک. امر اول این که شرط هست در عقد فضولی اجازه شده، شرط هست کونه، یعنی کون العقد المجاز جامعا لجمیع شروط المعتبره، باید جامع باشد جمیع شرط هایی رو که معتبر است، فی تأثیرهی، تأثیرهی یعنی تأثیر چی؟ این عقد، یعنی عقد اگه بخواد تأثیر بکنه باعث تملیک این به عوض بشه دارای شرایطه، و شرایط رو ما گفتیم شروط صیغه، شروط متعاقدن، شروط عوضن، اینا همه رو باید داشته باشه، شروط معتبره در تأثیر عقد. اداره زل مالی، تنها چیز رو که این عقد فضولی فعلا فاقده رضایت مالکه، چون خب فضولیه دیگه، رضایت مالک فعلا باش نیست، اونم بعدن میاد. خب این اصل ما که اعتبار جمعی شروط شد، فلا یک فتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء، کفایت نمی کند متصف بودن متعاقدین به صحت انشاء. یعنی بگی آقا متعاقدین که اینا صحت انشاء رو داشتن کفایت میکنه، مثلا همین که بالغن عاقلن دیگه شرط دیگه لازم نیست، مثلا مالیت داشتن عوضن، یا مثلا شروط صیغه، کسی بگه اینا معتبر نیست، تنها چیزی که معتبره متصف بودن متعاقدین است به صحت انشاء، یعنی بتونن انشاء بکنن، بالغ باشن، عاقل باشن، مختار باشن، آقا همین کافیه؟ صرف این که متعاقدن صلاحیت برای انشاء دارن؟ میگه نه، شروط صیغه هم لازمه، شروط عوضین هم لازمه. گرفتید مطلب رو؟ خب فلا یکفی متصف بودن متعاقدن به صحت انشاء، مثل بلوغ و عقل و اختیار کافی نیست، بقیه شرط هم لازمه. خب ولا احراز و سائر شروط به نسبه للاصیل، این داره اقوال دیگران رو نفی میکنه، میگه کفایت نمیکنه احراز سایر شروط، یعنی شما سایر شروط یعنی ما اداره زل مالک، سایر شروط رو غیر رضایت مالک رو احراز بکنی، ولی فقط نسبت به اصیل. بیاد بگید آقا اصیل فقط بعد این شرایط رو داشته باشد، یعنی شرایط صیغه، شرایط عوضن، شرایط متعاقدین رو فقط اصیل داشته باشه، اما فضولی هیچ کدومی شرایط هم نداشت، مثلا بازم این عقد با اجازه بعدی صحیح میشه. اینم یه قوله که ایشون نفی میکنه، میگه فرق نمیکنه، در ناحیه فضول هم این شرایط معتبره، فضول هم باید عاقل باشه، فضول هم باید اونه که میفروشه مالیت داشته باشه، فضول هم باید مثلا فرض بکنید که چیز باشه، عاقل باشه و هاکذا، یا به قصد انشاء بکنه. پس اینجور نیست که ما فقط احراز بکنیم بقیه شروط رو غیر از رضایت مالک رو به نسبه به اصیل، فقط اونم رو قول به کشف. آخه بعضی گفتن علل قول به کشف فقط اصیل باید شرایط رو داشته باشد، چون اگه قول به کشف شدیم از حین عقد میخوایم حکم به صحت بکنیم، وقتی میتوانیم حکم به صحت بکنیم که اصیل من حین العقد جامع شرایط باشه، ولو فضولی من حین عقد جامع شرایط مثلا نبود، این اشکال نداره. این حرف رو میشون میگه باطله، حرف درست نیست. خب این للزومهی رو دقت کنید، للزومهی علیه حین ازن بل مطلقا، گفت که شرط است جامع بودن جمعی شرایط معتبره و کفایت نمی کنه اتصاف متعاقدن و کفایت نمی کنه احراز نسبت به اصیل فقط، للزومهی یعنی للزوم العقده، علیه یعنی بر این اصیل بل مطلقا، این لزومه دنبال حرف طرف است. و آخه آقایون گفتن عقد نسبت به اصیل لازمه، نسبت به فضولی چیه؟ غیر لازمه، و چون نسبت به اصیل لازمه باید جامع شرایط باشه اصیل، اما چون نسبت به فضولی لازم نیست اون جامع شرایط معتبر نیست. ایشون میگه حرف مورد قبول ما قرار نمیگیره، این ازن و بعضی نسخه هست کردن، حالا باشد هم طوری نیم. پس لا چی شد؟ یعنی لا یکفی احراز و سائر شروط به نسبه به اصیل فقط، للزومهی، این للزومهی قید باشد برای چی؟ احراز به نسبه به اصیل. بیایم بگیم احراز نسبت به اصیل لازمه، چرا؟ للزوم العقده علا این اصیل هین ازن بل مطلقا. این بل مطلقا چی رو میخواد بگه؟ ولا احراز و سایر شروط به نسبه للاصیل بل مطلقا، یعنی میگه بل نسبت به فضولی هم احراز شروط معتبره، نه یا بگو چون نسبت به اصیل عقل لازمه باید همه شرایط رو از اول داشته باشد، اما نسبت به فضولی لازم نیست شرایط رو داشته باشد. ایشون میگه نه، فرقی نمی کنه، بل مطلقا یعنی بلکه احراز سایر شروط معتبر است حتی نسبت به فضولی هم. یعنی فضولی هم وقتی داره عقد میکنه باید عاقل باشه، باید قصد انشاء بکنه، نمیدونم باید چه مالیت داشته باشد و هاکذا. درست هم هست، حرف همینه. لتوقف تأثیر ثابته ولو علی القول بالنقله علیها، برای اینکه توقف دارد تأثیرهی، یعنی تأثیر چی؟ تأثیر این عقد از ثابت ولو علی القول بالنقل، ولو قائل به نقل بشیم، قول به کشف و گفت، حالا میگه ولو قائل به نقلم بشیم توقف دارد تأثیر این عقدی که ثابت است علیها، یعنی بچی جمعی شرایط، یعنی مقتضی باید باشه، اگه مقتضی نبود دیگه ولو صد تو اجازه هم بهش ملحق بکنی. و این مقتضی هم در ناحیه اصیله هم در ناحیه غیر اصیله، هم علل قول به کشف هم علل قول به بله نقل، یعنی رو قول به نقلم بخوای حساب بکنی میدونی معنی چی میشه رو قول به نقل؟ رو قول به نقلم معنیش نیه، بالاخره از اول یه عقدی پا گرفته، منتها تأثیرش از کیه؟ از این اجازه است. پس این عقد بعد از اول جامع شرایط بشه، ولو رو قول به نقل، قول به نقل که حالا نمیخواد انشاء درست بکنه، از حالا میخواد طور اثر رو مترتب بکنه، پس انشاء از اول بوده، از این عقد بوده، پس چه قائل به کشف بشیم چه قائل به نقل بشیم فرق نمی کنه، اول عقد رو درست کن ثبت الاش ثم منقوش. پس ولو قائل به نقل بشویم، عقل از عقد از بد و ام باید جامع شرایط بشد و ذالک لانه. حالا این ذالک دو سه احتمال درش اومده، مثلا مرحوم سید یزدی گفته که این علت لایکفیه، نه که اینجا داشت که فلا یکفی اتصاف المتعاقدین، حالا عرض میکنه. مرحوم شهیدی هم گفته نه، علت لتوقفه که لتوقف تأثیرهی علیها. بعضی هم گفتن نه اصلا هیچ کدوم نیست، این مال اصل مطلبه، یشترط فیه کونه جامعا لجمیع شروط و ذالک، یعنی این اشتراط، این اشتراط که گفتیم بعد همه شروط رو داشته باشد، شروط صیغه، شروط متعاقدن، شروط عوضن، نسبت به کشف، نسبت به نقل، همه شرایط لازم است، علتش هم اینه، لأن العقد اما فلان و فلان. نسبت به نقل هم گفتیم، نسبت به نقل یعنی فرق. آخه اینا گفتن اصیل فقط علل کشف، ایشون میخواد بگه نه بلکه مطلقا، یعنی چه کشف باشه چه نقل باشه، حتی اونم اضافه میکنیم، حتی رو قول به نقلش هم همینه دیگه، فرقی نمیکنه، لذا بعدش میگه ولو علل قول به نقل. آره، ولی اینجا به زنگاه مطلب در مقابل کشفه که الان نقل عیزن مثلا اضافه کنیم، مطلقا یعنی الان نقل عیزن. خب این ذالک به قرینه عبارت گفتیم علت بشه برای یشترطو، یه سطر اول یشترطو. خب برای این که میگن آقا عقد یا تمام سببه یا جز سببه، خب اگه تمام سببه باید از اول شرایطو دارا باشه تو مقتضی درست بشه، اگر جز سببم بود همینطور، جز سبب یعنی بیایم بگیم اجازه مثلا یه جزءه، عقدم یه جزءه، اگه تمام سبب حساب بکنیم بیایم بگیم تمام سبب عقدم، تو شرطش بله اجازه است، پس بستگی داره به این که اجازه رو شرط بدانیم یا جز بدانیم، اگه اجازه رو شرط بدانیم خب شرط که داخل مشروط که نیست که، این مشروط خودش مرکبی است از مثلا عقد، حالا یه عقد تمامه شرطش بعدن اجازه است، اگرم جز بدانیم باز ها کذا، بالاخره جز بعد پاش به جای بم باشه و این بدون شرایط نمیشه. علی کل حال این دلیل است برای اعتبار جمعی شرایط در عقد فضولی، و ذالک یعنی این اشتراط، لان العقد اما تمام السبب، مثلا عقد فضولی یا تمام السبب یا جزء السبب. خب تمام سبب باشه یعنی اون اجازه می شود شرط، جزء سبب باشه یعنی یه جزش عقده یه جزش اجازه بله بعدیه. و علا ای حالن چه عقد فضولی را تمام و سبب بدانیم، چه جزء سبب بدانیم، فیعتبر اجتماع شروط عنده، اجتماع شروط عند العقد معتبره. عنده یعنی پیش این عقد باید همه شرایط جمع بشه، چه شرایط سیگه، چه متعاقدن، چه وزن. اجازه که نمیشه تمام و سبب باشه، آره. بله.
خب اگر مثلا
جزء سبب باشه، درست نمیشه، بنابر ناقلیت درست میشه. بله. یه توضیح نداده، حالا این هم احتمالات متعدد شده. بله. اگه جزء باشه همینجوره، چون از حالا کارو درست میکنه. بله. ولذا لهذا لا یزول ایجاب، پس جمعی شرایط لازمه، لذا لا یزول ایجاب فی حال جهل القابله بالعوزن. یه مثال میزنه، میگه جایز نیست ایجاب رو آقای مثلا بایه انجام بده در حالی که قابل نسبت به عوزن چیه؟ جاهله. قابل یعنی کسی که قبول میکنه. خب بعد بله؟ آره خریدار، اون هم باید عالم باشه، بلو اون اصیل این مثلا فضوله. نمیشه که از یه طرف مثلا جهل باشه از یه طرف علم باشه. این راجب شرایط عوضن. بلو قلنا به جواز ذالک، اگرم این رو ما جایز بدانیم، لم یلزم منه الجواز هنا، نمیتونیم اینجا قائل به جواز بشیم. هنا یعنی در باب فضولی. حالا در باب اصیل ممکنه کسی بگه همین که موجب عالم به عوض بود کفایت میکنه، ولو اینکه قابل عالم به عوض نباشه. هرچند اونجا ما گفتیم هر دو باید عالم باشن، برای اینکه بیه غلری و مجهول باطله. حالا برفرض هم در اصیل کسی حرف رو زد، گوهر ناهی قابل جهد زلر نمیزنه، اما لوغل ناب جواز زالک، زالک یعنی چه؟ یعنی جواز ایجاب در حال جهل قابل. لم یلزم منه الجواز هنا، اما اینجا جایز نیست. لان الاجازه علی القول بالنقل، ببینید اگه اجازه رو ناقل دانستیم اشبه به شرط، ای بیشتر شبیه به چی میشه؟ به شرط میشه، به قول به نقل. وقتی اشبه به شرط شد، خب یعنی تا شرط نیاد اصلا عقد نمیاد. زن تف شرط انتفل مشهود. و چطور میشه آقای قابل نسبت به این مبی جاهل باشه؟ علی دیگه چیز رو باید قبول بکنه که عالمه. و دیگه رو قول به کشفش رو نگفته، برای اینکه رو قول به کشفش دیگه روشنتره. میگه رو قول به نقلش اشبه به شرطه. اگر قائل به کشفم شدیم که دیگه همینطور، یعنی اجازه کشف میکنه که از اول این عقد درست بوده. و از اول عقد درست بوده بعد چی باشه؟ جمعی شرایط رو دارا باشه، فرقی نمیکنه. خب ولو سل، حالا این تاندی که بگیم شرطه، ولو سلم کونها جزءن، حالا اگر بپذیریم که اجازه جزء نه شرطه، و فهو جزء للمؤثل لا للعقد. گرفتید مطلب رو؟ خب جزء باشه یعنی چه؟ یعنی جزء دومی به جزء اولی ضمیمه بشه و هر دو با هم تأثیر بکنه. خب جزء اولی وقتی تأثیر میکنه که جزء اولی هم مؤثر باشه، و جزء اولی وقتی مؤثره که چی باشه؟ جامع شرایط باشه. و الا یه جزء مؤثر رو به غیر مؤثر بچسبونی چه اثری داره؟ عبارات رو دقت کنید. اگرم بگی اجازه جزء است، جزء میشود برای شیء که او شیء مؤثره، نه برای صرف عقد، بلکه عقد مؤثر. و عقد مؤثر جاییست که همه شرایط درش باشه. فیکون و جمیع و ما دل من النص و الاجماع علی اعتبار شروط فی البیع، هرچه از نص و اجماع دلالت میکند بر اعتبار شروط در بیع، بیع مطلق بیع، چه فضولی چه اصیل، این ظاهرتون فی اعتبارها، یعنی اعتبار این شروط در انشاء نقل و انتقال به وسیله عقد. پس این ادله که میگفت مثلا لا تبع ما لیس عندک، یا میگفت که مثلا نه النبی عن بیع القرض، یا قصد انشاء بکن، اینا ظاهرن در این که معتبرن این شرایط کی؟ در انشاء نقل و انتقال، اونم به وسیله عد. یعنی شمایی که با عد میخوای نقل و انتقال ایجاد بکنی باید این شرایط باشه تا این نقل و انتقال حاصل بشه، حالا یا منهین العد یا منهین اجازه. خب این عبارت رو عنایت داشت شیخ آورد و گفت شروط رو در بی آوردن، ولی ظاهرش اینه که اینا در انشاء معتبره. طرفی که انشاء میکنه بعد این شرایط رو دارا باشه، وقت انشاء یه وقت شرایط نسبت به خودش عاقل باشه، یه وقت نسبت به عوض مالیت داشته باشه، یه وقت نسبت به چیه؟ مثلا همون صیغه است که قصد انشاء بکنه. نه، لو دل دلیل على اعتبار شرط فی ترتب الاثر الشرعی على العقد من غیر ظهور فی اعتباره فی اصل الانشاء. تا حالا چی میگفتیم؟ گفت ظاهر این شرایط اینه که این شرایط مؤثر در نقل و انشائه، و به عبارت اخرى این شرایط شرایط قوام بود. یعنی اگه مالیت نبود اصلا انشاء درست نمیشه، نقل و انتقال درست نمیشه. اگه عقل نبود نقل و انتقال درست نمیشه. شرایط چیه؟ اصل تحقق و نقل و انتقاله. بله اگه شرایطی بود که ربطی به ماهیت انشاء نداشت، یه شرایط جدایی بود، مثلا قدرت بعد تسلیم، چون میگه قدرت بعد تسلیم رو شاید دانستم ولی در ماهیت انشاء و نقل و انتقال اثر نداره، لذا میگیم ولو هینل ادا هم شما قادر بودید کفایت میکنه، ولی هینل انشاء الان من قادر نیستم، ولی میدونم 5 دقیقه دیگه جنس دست من هستش، کفایت میکنه. چون اینجا شرط انشاء نیست، اینا شرط ترتب اثره. دقت کردید؟ پس گفت این شرایطی رو که معتبر دانسته اینا شرایط در انشائه، یعنی اگه نباشه اصلا انشاء درست نمیشه. بله اگر دلیلی دلالت بکند برای اعتبار شرطی در مترتب شدن اثر شرعی بر عقد، اونم من غیر ظهور فی اعتبار این شرط در اصل انشاء دخالت نداشت، امکن القول به کفایت وجودهی، امکان دارد بگیم کفایت میکند وجود این شرط، هین الاجازه ولو هین العقدم نباشه. آخه ما داشتیم شرایط عقد مجاز رو میگفتیم، ولی اگر این شرط مربوط به ترتب آثاره، این لازم نیست هین العقد باشه، هین الاجازه هم کفایت میکنه. پس لعل من هذا القبیل القدرت و علت تسلیم، قدرت بعد تسلیم لعل از همین قبیله. خب من حالا قادر نیستم ولی یقین دارم که در دقیقه دیگه جنس دستم میگیره، عیب نداره. یکم اسلام مشتری مصحف، کسی که مصحف رو الان میخره الان مسلمان نیست ولی 5 دقیقه دیگه چطور میشه؟ مسلمان میشه، اینم کافیه. پس این شرط انشاء نیست بلکه شرط ترتب اثره. یکم عبد مسلم که میخوای مثلا کسی که عبد مسلمان رو میخره نباید کافر باشه، چون لا یجعل الله علی الکافرین علی المؤمنین سبیلا، ولی بنده خدا داره یواش یواش مسلمون میشه، یه عبدمون هم بهش میفروشی ایراد نداره. نه اینا رو کار به فضولی نداشته باش، اینا مثال میزنه، اینا مثال کلیه. میگه او شرایطی که در انشاء معتبره با شرایطی که در ترتب اثر معتبره فرق میکنه، شرایط کلی بی رو میگه ولو بی اصیل. خب یکی از شرایط این بود که شرط انشاء بود، مثل همین مالیت و ملکیت و عقل و اینا، یه شرایط بود شرایط ترتب اثر بود. میگه او شرایطی که از قبیل ماهیت انشاءه باید هین العقد باشه، او شرایطی که دخیل در ماهیت انشاء نیستش برای ترتب اصل لازمه، اونا هین العقل لازم نیست، هین الاجازه هم که بیاد کفایت میکنه، حالا چه اصیل باشه چه فضولی باشه، منحصر به فضولی نمیشه. خب ثم هل یشترط تو بقاء الشرائط المعتبرت هین العقل الى زمان الاجازه املا، یه حرفی تقریبا تکرار میکنه. حال گفتیم که شرائط هین العقل باید باشه، خب این شرائط وقتی که عقد فضولی رو طرف میخوان بود، مثلا بلوغ بود، عقل بود، مالیت بود، حالا باید تا زمان اجازه همی شرایط بمونه، یا اگه در این فاصله شرایط از بین رفت تو وقتی اجازه بکنه، اینجا رو چه بگیم؟ هل یشترط بقاء الشرایط المعتبرة حین العقد آیا شرط است باقی بودن شرایط معتبر حین العقد مثلا حیات شخص عاقل الی زمان اجازه ام لا؟ لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما. میگن حین العقد که شرایط داشتن کافیه، ولو حالا مثالی اونجا داشتیم تجویز صغیرن مع متعهدهما، ولی میاد صغیرن رو مثلا به هم دیگه تجویز میکنه، بعد یکی میمیره او یکی بالغ میشه عقدو امضا اجازه میکنه. خب حین العقد شرایط بوده، حیات داشته، ولی حین الاجازه این شرط رفته، مذالک میگیم کافیه، پس این حیات حین العقد معتبره، از اونجا استفاده میکردیم به این صورت بود. خب عدم اشتراط بقای متعاقدن علی شروط ما حتی علی القول به نقل، حتی اگه قائل به نقلم بشیم، یه عجیب است، یعنی از حالا که این شرط و فاقده نقل و انتقال صورت میگیره، میگه باشه، چون عد وقتی که واقع شد شرایطش رو داشت، ولو اجازه رو شما ناقله بدونید. نه بله، خب او برای اثباتش بود، یا حالا ثبوتش رو داریم میگیم که فی الواقع لازم نیست شرایط باقی باشه، او قسم بخوره که اگه زنده ام بود قبول میکردم، حالا به خاطر مالاش نی، برای اثباتش بود، اما مقام ثبوت مشکل نداره. خب نعم علی القول بکونه ها بیعا مستنفا یقبل اشتراط، بله اگه قائل شدیم که اجازه عقد مستنفه، امضا نیست، عقد چیه؟ اجازه ای که الان ای آقای مجیز میکنه عقد مستنفه. خب اگه عقد مستنفه باید روز از نو، روز از نو تمام شرایط الان باید فراهم باشه، شرایط عوضین و متعاقدین و شروط صیغه و امثال اینا. خب این کلمه رو هم تمام کنیم. و اما شروط العوضین، ای حالا شروط چی بود تا الان میگفت؟ احسن، متعاقدین. اما بقای شروط عوضین چی؟ مثل مالیت و ملکیت و اینا. فظاهر و اعتبارها، ظاهر اینه که شروط متعاقدین رو گفتیم لازم نیست تا این الاجازه باقی باشه، اما ظاهر اعتبار شروط عوضین است بناً علی النقله، اگه قائل به نقل بشیم، چون از الان که میخواد اجازه بکنه باید ایشه مالیت داشته باشه، ملکیت، بله. و اما بنان علل کشفه، اما اگر گفتیم اجازه کاشفه است، خب حین العقد که شرایطو داشته حالا نداره این عوضین، مثلا حین العقد مالیت داشت حالا مالیت ساقط شد، فوچان اینجا هم دو وچه است. و اعتبارها علیه عیزن غیر و بعیدن، اعتبار شروط عوضین علیه یعنی علل کشفه عیزن، بله عیزن یعنی مثل نقل، غیر و بعیدن، غیر و بعیدنش هم برای این که در حقیقت اینجا در واقع عقد با اجازه صد میکنه، چون اگه عقد نباشد که اصلا اجازه هم معنا نداره، وقت این اجازهی که میخواد الان بکنه باید با شرایط باشه، چون در واقع عقد با اجازه صادقه، بدون اجازه صادق نیست. صلی الله علیه.